أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دعوة شريفة وللآخرة خير لك من الأولى رسيدي. در سوره زها بودیم و سه آیه اول رو بحث کردیم. ظاهر مطلب اینه که شأن نزول این آیه با شأن نزول های آیات قبلش همسان باشه و متفاوت نباشه، اما به خصوص در رابطه با این آیه شریفه در بهار جلد 16 صفحه 143 یک شأن نزول متفاوتی از جابر نقل شده که آلوسی هم در تفسیر خودش نقل کرده، پیداست که در منابع اهل سنت هم هست. اون این که میگن یه روزی پیامبر وارد منزل صدیقه طاهره میشن و میبینن حضرت دارن با دستشون گندم آسیاب میکنند و یک ردایی هم از مثلا مربوط به شتر، حالا جهاز شتر چجوری حالا جنسش بوده، ایشون بر دوش دارند. خب آسیا کردن گندم الان دیگه مرسوم نیست، اما سابقا دستاس های خیلی کوچکی وجود داشته، معمولا شغل حالا کلفت خانه بوده یا خادمهی بوده، کنیزی بوده، خود خانوم خانه این کار رو نمی کرد. جابر میگه پیامبر ایستادند و گریستند و یه مدتی و بعد فرمودند تعجلی مرارت دنیا لنعیم الاخره، بشتاب از خلاصه سختی دنیا به سمت اون نعمت آخرت. بعد این آیه نازل شد که وللآخرت و خیرون لکه من الاولا. البته خطاب به پیامبر لکه نیست، خطاب به پیامبر ظاهرن ضبط و قرائت لکه نداره که بگیم مثلا خطاب به صدیقه طاهره باشه، ولی بالاخره برای تو بهتر از دنیاست، یعنی این که برای تو و اصحاب تو و خانواده تو و بالاخره انفس نزدیک به تو. این نکته ای که در مورد این آیه به خصوص شأن نزول خاصی هم وارد شده هم تو منابع ماست هم در منابع اهل سنت. اما اینکه این آیه عطف به چه باشه، دو قول درش وجود داره. یکی اینکه عطف به ما ودعک ربک و ما قلا باشه، به این معنا که جواب قسم باشه، قسم خوردند که و الضحا و اللیل اذا سجا. خب چی؟ چهار مطلب رو مقسم علیه. یک این که دو تاش منفیه، یکی ما و دعکرب بود، دو ما قلا که یعنی خشم در تو نداره، دو تاش هم مثبت، یکی للآخره تو خیرون لکه من الاولا، یکی هم لسوف یعطی که ربک فترضا. و اینها جواب قسم باشه. این لامی هم که للآخره و لسوفه جواب قسمه و آمده. البته اینجا یه بحثایی دارن، نگاه بکنید بعضی ها به خصوص مثلا همین آلوسی که اشاره کردم به طور مفصل در اینجا که آیا این میتونه لام قسم باشه، میتونه لام جواب قسم باشه، چون در فعل مضارع اگر وارد بشه چجور میشه، باید بعضی ها گفتن نباید جواب قسم بر فعل مضارع وارد بشه، توضیحاتی کردن که ظاهرا بر مبانی مختلف عربی قابل حل و مشکلی از حیث ادبی نداره. این احتمال، پس بگیم احتمال اول این که این عطف به ما و دع کرب و کرما قلاست، یعنی قسم به روز قسم به شب که خدا تو رو رها نکرده بر تو خشم نگرفته و قسم به روز و قسم به شب که آخرت برای تو بهتره و به تو هم انشالله اینقدر میدیم که راضی بشی. یه احتمال دیگه هم که بسیار دیگه از مفسرین دادن و شاید احتمال مشهورتری باشه، این که نه، لام لام ابتدا باشه، که خب لام ابتدا یعنی لام تأکید وارد بر مبتدا میشه و جمله اسمیه، البته فروض دیگری هم داره که بر جمله غیر اسمیه وارد بشه، و اون وقت هم کل آیه رو عطف بگیریم به اصل کلام. یکی اینه که قسم خوردند به روز و به شب قسم که خدا تو رو رها نکرده و خشم نگرفته، نقطه سر خط. مطلب دوم این که آخرت هم برای تو از دنیا بهتر هست، دیگه این مقسمون علی نیست، این چیزی نیست که مورد قسم واقع شده باشه. این دو احتمال در رابطه با صدر آیه. اما لغت آخرت که لغت خب بسیار پربسامدی است، از ریشه آخرت و به معنای در پی آمدن هست، منتها آخر به معنای پایانه، جمعش اخراست، ببخشید مؤنثش اخرا داریم ولی معروف مؤنثش آخرته، این آخره، منتها اخراش هم خیلی شایع. و یکی هم هست آخر که به معنای دیگر باشه، که اونم البته جمع به صورت مؤنث اخرا به کار میره و اخرا در نتیجه هم در ظاهرن در ادبیات عرب هم مؤنث آخر هم مؤنث آخر. منتها لغت آخرت که آخرت هم نیست، آخرته و از همون پایان آمده، که یک وجه بسیار لطیفی هم بعضی از مفسرین براش دارن که اشاره خواهم کرد. در قرآن بسیار پربست آمده و تقریبا هم تمام استعمالاتش به معنای نشأه و دنیای دیگری است که پس این دنیای مادی میاد و به معنای دنیای مادی ما نیست، همون است که ما الان ازش میفهمیم به معنای آخرت، که البته از قبر رو ظاهرن شروع میشه دیگه، یعنی قبر و بعدش برزخ و حشر و نشر و حساب و جنت و نعیم و همه رو ظاهرن بهش آخرت میگن، یعنی از لحظه‌ای که طرف مرد، مات و من مات قامت قیامتو، از همون لحظه قیامتش و آخرتش شروع میشه. پس ازا تعبیر آخرت به معنای اون یوم تبل سرائر الزامن نیست، یا آخرت به معنای نفخف شور نیست، آخرت در تعبیر در مقابل دنیاست، از لحظه‌ای که چشم رو طرف بست آخرت شروع میشه. و به تصریح بعضی از مفسرین حتی موعد قبر رو که حالا وارد به برزخ بشه و به دوره نشأه برزخیه بشه، اونها رو هم تعبیر آخرت برش میگه.
آخرت قیامتی
یعنی آب این بیان قیامتی که از فصول آخرت میشه. نه بار در قرآن آخرت با دار به کار رفته، دار الاخره، ان الدار الاخره لهی الحیوان، یا در جای دیگه این فهمد ولدار الاخرت خیر، که این با بحث ما هم سازگاره که آخرت خیر لکه من الاولا، در اونجا هم داره ولدار الاخره خیلی بهتره. یک مورد با نشعه به کار رفته که یونشو نشعت الاخره، خداوند نشعه حیات نوعی از زندگی آخرت رو خلق کرده و انشاء کرده. در 48 مورد مقابل دنیا به کار رفته، یعنی تعبیری که داره فد دنیا ول آخرت، این فد دنیا ول آخرت دیگه پشت سر هم انقدر زیاده که آدم کنه به گوشش احساس میکنه خیلی در قرآن خورده. یا مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، دنیا در مقابل آخرت. 48 مورد این گونه استعمال شد. 26 مورد هم به صورت مذکر و با یوم به کار رفته، یوم آخر، آمنا بالله و بالیوم الاخر، که آخرت دیگه نیست، یعنی تا تعنیس نداره. یا لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. و 5 مورد هم آخرت به صورت مطلق استعمال شده، نه هیچ صفتی درش داره، نه مضافی داره، نه داری، نه یومی، نه نشعی، نه در مقابل دنیا، آمده همینجوری به صورت آخرت. یکیش همین ولله الاخرت و الاولا، یکی هم در بحث ماست ولدار و وللاخرت و خیر لکه من الاولا، در مقابل اولا، یعنی مطلق مقابل اولا، چون مطلق مقابل دنیا هم داریم اما مطلق مقابل اولا هم به کار رفته. مثلا داره که داره فأخذه الله نکال الاخرت و الاولا، نکال این عذاب، خداوند عذاب دنیوی و اخروی رو گرفتارش میکنه. پس تکرار و بسامد زیاد آخرت در استعمالاتی که داره، که گفتم با این نحوه به کار رفته، این مطمئن میکنه انسان رو که تعبیر آخرت به معنای دنیای دیگر است. و لذا در اینجا هم للآخرت و خیرون لکه من الاولا، یعنی حیات اخروی برای تو از حیات دنیوی بهتر است. اون نکته لطیفی گفتم مرحوم آقای مصطفی داره که جالبه، میگه تعبیری که میگه اتفاقا قرآن اصلا از دنیا و نشعه بعد از دنیا به آخر تعبیر نمی کنه، نگفته آخره، آخرت، یعنی اون چیزی غیر از این نیست، دیگر نیست، ادامه همینه، پایان همینه، نتیجه همینه. اینجور نیست که دو تا چیزی باشن از هم متباین، نه، یه چیزه، یک حرکته که البته از قوس صعود میتونه شروع بشه، بعد بیاد برسه به این دنیا، انسان حیات دنیوی رو داشته باشه و بعدم دوباره از همینجا به تعبیری پران بشه، از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم زهیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن، کم شدم، بار دیگر بایدم جستن ز جو کل شیء هالک لا وجهه. پس این که انسان یک بار دیگر میمیرد، یا به تعبیری از نشعه به نشعه دیگر میرود، ادامه همینه. تعبیر خوبی داره مرحوم آقای مصطفی، چنان که اشاره کردم، ایشون میگه که آخرت تعبیر شده، یعنی پایان این دوره همینه، پایان همینه، انقطاعی نیست، آخر نیست که یه چیزی باشه و یه چیز دیگری، ادامه همینه. هرچه کشتید همان هم درو کنید، مزرع سبز فلک دیدم و داست مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، گفتم ای بخت بخفتید یا خورشید دمید، گفت با این همه از سابقه نومید مشو، گر روی پاک و مجرد چون مسیحا به فلک، از شراق تو به فردوس رسد صد پتو. میشه از همینجا ساخت و جلو رفت. خب این نکته اول. اما با تأکیدات فراوان که گفتیم و گفتیم آخرت به معنای مقابل دنیاست، چی رو میخواستیم بگیم؟ یه احتمال دیگری که در کلمات برخی هست، فخر رازی احتمال داده و بعد ابن عاشور مورد تأکید ویژه قرار داده و اون این که بگیم نه، این میخواد بگه قسمت دوم زندگی تو آخرش بهتر از اولشه. گفته بود آخر داستان همیشه خوشه، اگه هنوز به خوشیش نرسیدید چون هنوز به آخرش نرسیدید. حالا اینم داره اشاره میکنه به پیامبر که تو الان سختته، بعد مدینه میاد خوب میشه، اوضاع در وفق مراد میچرخه، بعدش این چند اینجا بگیم پایان زندگی همین دنیایی تو، یا به معنای حالا اون قسمت دومش آخر شاهنامه، این بد نیست، اون قسمت دومش از قسمت اولش راحت تره. یعنی اشاره به دنیای بعد از مرگ نیست، در همین دنیا به پیامبر میگه که ببین درسته یه مقطعی قطع وحی شد، فترت شد، فاصله افتاد، ولی فکر نکن خیلی بده، بعدش بهتر از قبلش. و اگر بخوای معنا بکنیم ولل آخرت و خیر لک من الاولا، میشه که پایان عمر تو قسمت پایانی رسالت تو از قسمت اول رسالت تو بهتره. این فکر نکن حالا به دوره سختیش و چی خواهد شد، نه سختیاش میگذره. تعبیر عربا دارن میگن ذهب الانا و بقی الاجر، یعنی سختی میگذره اجرش باقی میمونه، اونم دوره بعدیش بر تو راحت تر. ابن عاشور چندین شاهد میاره که بگه این مطلب هم میتواند از آیه اراده شده باشد. البته او مدعی به این که هر دو شو بگیم، هم دنیا آخرت تو از دنیات بهتره، هم قسمت دوم زندگی از قسمت اول. میگه اولش اینه که چرا با آخرت، ولل آخرت تو خیرون لکه من الاولا. این که آخرت گفت دلیل بر اینه که حالت آخرته، یعنی صفت بر حالته، حالت پایانی بهتر از حالت اوله. خب حالت در عمر دنیایی آدم هست، آخرت به نسبت دنیا هم هست. شاهد دوم این که این چنان که اشاره کردم آخرت با تعنیس آورده، یعنی حالت آخر، حالت دوم، حالت بعدی، حالت پایانی. و اون وقت الف لام اینجا میشه الف لام جنس، یعنی جنس هر چیزی بعد می آید و آخر کار میاد بر تو از جنس هر چیزی که اول کار میاد بهتره. دیگه الفلام الفلام عهد نیست که بگیم الاخره و للاخرتو، یعنی اون آخرت معهود، آخرت شناخته شده، آخرت به معنای قیامت. نه، جنس هرانچه بعدن خواهد آمد برای تو از آنچه که پیش از این آمده است بهتر است. یک شاهد سومی هم آورده و اون این که میگه بر پیامبر این به معنای اصلا آخرت اسلام باشه، یعنی قسمت‌های پایانی تمدن اسلامی. این خیلی به درد روزگار ما میخوره تیکه سیاسی شه. یه روایتی رسیان بر که میفرماین که ارز علیه ما هو مفتوح لامتی بعدو، در یکی از کشف و کراماتی که در من شد اون چیزایی که در آینده برای امت من مفتوح میشه و گشاده میشه و فتح میشه به من عرضه شد، من دیدم. و سرنی خیلی منو با این خوشحال کردند، لابد خدا خوشحال کرد. بعد فانزل الله، خداوند اینجوری که شد آیه رو فرو فرستاد که ولل آخرت و خیر لک من الاولا. خب این یعنی مربوط به همین دنیاست، نه مربوط به قیامت. همین دنیا به پیامبر نشان دادن که آقا شما میمیری، مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق، این نمیمیره، ما خودمون حفاظت میکنیم، ما مراقبیم، ما کتاب و معجزت را حافظیم، بیش و کم کن را از اون ما را حافظیم، ما خودمون اونجا بیکار نیستیم، ما کم نمیذاریم بشه، نمیذاریم زیاد بشه. بعدم نشون داد تمدن ایران سقوط میکنه، شام سقوط میکنه، جهان میگیرن، لعل بعدها کل دنیا رو هم بگیرن. و این روایت که بعدم اشاره داره که به من گفتن لال آخرت و خیر من لکه من الاولا، مربوط به همین بود، یعنی همین دنیا به من نشون دادن. اینم شاهده بر اینه که داره به پیامبر میگه آخر اسلام، دوره تمدن اسلامی بهتر از اولشه، قصه نخور. به عبارتی ممکنه دیر و زود داشته باشه ولی سوخت و سوز نداره، تهش خوب میشه. خب این گفتم تعبیریست که اشارت ما فخر داره و بعدم البته داره به بالی میگه، این خطره به بالی، این به ذهن من میرسه، ولی ابن عاشور رو پر رنگ برده. و این روایتی هم که پیدا کرده از امام از پیامبر که البته تو منابع خودشونه و زمینه کرده، بسیار روایت خوبیست در توضیح این داستان که میتونه به هر دو باشه. راهش هم اینه که ما بگیم این حالا یا از باب استعمال در اکثر، هم مربوط به آخرته، هم مربوط به پایان عصر زندگی نبویست، و هم مربوط به پایان تمدن اسلام، چون استعمال در اکثر رو هم که ما جایز بدونیم. و اما میتونم نه در معنای لغوی خودش معنا بشه، پایان بهتر از اول است. اون وقت یکی از مصادیقش پایان حیاته، یکی از دو صادیقش پایان رسالته، یکی از مصادیقش پایان دوره پایانی تمدن اسلامی است، همه را میتونه شامل بشه. این در رابطه با لغت آخرت. اما لغت اولا که جالب هم است بدونیم که این که اولا یعنی اول، اصلا لغت اول، این ریشه چیه؟ خیلی بین آقایون ادبا عرب محل بحثه. بعضی ها ریشه شد و مشهور اینه از اول گرفتن، اولا به معنای همون تعویل. چرا گفتن تعویل میره؟ یعنی چنی برمیگرده به جایی که بوده، از این گرفتن اول، یعنی تقدم شی به گونه ای که یه آخری برش مترتب بشه. تحویل میره یعنی این که برگرده بر جایی که دیگری برو مترتب بشه. یک سری از کتاب‌های لغت ریشه رو وغله گرفتن، دو تا واو. یک سری هم اول رو که ازش تأنیث اولا گرفته میشه از وعلا گرفتن، یعنی هم واویه و هم محموزه، وعلا که از پناهنده شدن باشه. لن یجد من دون الله موئلا، این موئل یعنی جایی که برگشت میکنه، یا به تعبیری اون پناهگاهی که میرن به اونجا برگشت میکنن که اونجا پناه بگیرن. خب این هم از لغت اولاد. اولاد به معنی دنیا البته به کار نمیره، در اینجا به خصوص با توجه به آخرته که معناش معلوم میشه. از آخرت رو به معنای اون دنیا گرفتیم، اولا میشه این دنیا. اگر آخرت رو معنای پایان دوره پایانی حیات پیامبر گرفتیم، اولا میشه دوره اولش. اگر آخرت رو به معنای دوره پایانی تمدن اسلامی گرفتیم، اولا میشه دوره اولش. گفته بود زندگی 100 سال اولش سخته، یا حالا اینم دوره اولش سخته، حالا ما کدوم تو کدوم دوره باشیم نمیدونم. خب تمام. نکته دیگری که در آیه وجود داره اینه که ارتباط این آیه با آیات قبل چیه. گفته و الضحی، خب و لیل اذا سجا، درست. ما ودعک ربک و ما قلا، اشاره کردیم و معنا کردیم و روشن. بعد یه این وسطه میگه آخرت اما بهتر از اوله ها. سه توجیه راجبش مفسرین گفتن. توجیه اول گفتن که این که به پیامبر گفته ما رهات نکردیم، بعد ممکنه تو ذهن پیامبر یهو خطور کنه خب اگه رها میکردی چی میشد. بلافاصله گفتن اگر رهات میکردیم که میمردی، ولی اگرم میمردی مهم نبود، آخرت بهتر از دنیاست. چون آیه قبل صحبت اینه ما این دنیا ولد نکردیم، یهو چطور افتراق آخرت. پیغمبر که مشکلش الان آخرت نبود، مشکلی بود که چه نمیایی. یعنی پیغمبر به جبرئیل گفته بود کجای ما رو کردی؟ سه روز، پنج روز، ده سال، تا سه سال گفته بودن دیگه، سه سال نیستی. طبق قاعده جبرئیل به پیغمبر گفته ما تو رو رها نکردی، به شمس قسم، به خورشید قسم، به آسمان قسم، به روز، به شب، به همه قسم، ما رها نکردی. بعد بلا فاصله که همه این به ذهن خدور میکنه، البته بدون اگر رهات هم میکردیم که مرده بودیم، اگر رها میکردیم که چیزی نمیموند، اما اگرم مرده بودی آخرت برات بهتر از دنیا بود، اون دنیا کم از این دنیا برات نداره، بلکه به مراتب بهتر. پس وجه ارتباطش در حقیقت یک نکته ناگفته است در این میانه. دومش این که بگه که نگاه کن ما در این دنیا تو رو رها نکردیم و این خیلی شرافت در توه. ای پیامبر به همه چی قسم که ما تو رو رها نکردیم و این رها نکردن تشریف مهم، یک کرامت، یک بزرگواریه، ولی با همه اینا اون شرافت اصلی و کرامت اصلی که به تو خواهیم داد بعدهاست، اینا در مقابل او هیچی نیست. یعنی کنه به پیامبر مژده میده که ما بر تو خشمی که نداریم هیچی، تو همین دنیا تو رو ولد نکردیم، ولی بلافاصله پشبندش میگه اما حالا اینه که چیزی نیست، حالا باش تا صبح دولتت بداند که این هنوز از نتایج سحر است، در آینده میاد، تازه بعدها معلوم میشه. یه احتمال سوم هم دادند و اون این که بگیم نه در آخرت، نه ما تو رو این دنیا رها نکردیم، الان نگاه نکن یه مقدار اوزاد بده، آینده این ثمره رها نکردن ما معلوم میشه، تمدن اسلامی بعدن میاد. یعنی به عبارت دیگه پیغمبر ممکنه این سوال تو ذهنش اومده باشه این چه نوع رها نکردنیه که اینقدر منو دارن اذیت میکنن، شما کار به کار من نداری. بهش گفتم که این آزار و اذیت رو بکن، آینده میری مدینه، میری بعدن، بعد دوباره کارکاسبی میگیره، اسلام برمیاد، همه چی درست میشه و همه تمدن ها ساخته میشه و چه میشه و چه میشه. یعنی اون وقت این مطابق این احتمال سوم این گونه است که کن جبرئیل گفته ما تو رو رها نکردیم، یه سوال مقدر در ذهن پیامبر آمده و اون این که خب اگر اهان رها نکردی پس چرا من اذیت میکنن؟ جبرئیل میگه نه غصه نخور، آینده درست میشه. این همه نکته سبا. نکته بعدی این که حالا سوال چرا آینده بهتره؟ یه وقتا میگیم تعبد ما چه میدونیم از من بهتر، اما یه وقته میگید که خب ببینیم چرا بهتره. چندین احتمال مفصلین مطرح کرده، یکی این که گفتن آینده بهتره چون تو این دنیا پیغمبر بر خدا کار میکن، اما در آخرت خدا بر پیغمبر کار میکنه، کار خدا خیلی از کار پیغمبر بهتره. این دنیا تو نبی بودی که برای ما کار میکردی، اما اون دنیا ما برای تو کار میکنیم، پس حتما اون دنیا بهتر، چون گفت این دنیا عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل، اون دنیا دیگه عملی نیست، ما باید اجر بدیم. و لدینا مزید، ما خیلی دوشمون بیشتره، و رضوان من الله اکبر خیلی بیشتره، وجوه یومئذ ناظره خدا رو میبینن، الی ربها ناظره. دومیش این که چرا بهتره، برای این که این دنیا تو تنهایی، پیغمبر او اول کاری در 15 نفر که بیشتر نبودن دورش که، اما اون دنیا امت دنباد هستن، میدونید چقدر مسلمان الان داریم در طول تاریخ پیامبر خلاصه وقتی بیسته چند میلیارد نفر امتشم که اینا همش پشت سرشن و خلاصه این براش بهتر. یه احتمال دیگه این که بگیم این دنیای اینه که تو رو اذیت میکنن هستن، اما اون دنیا اینا عذاب دارن میبینن و لذا نیستن، آخرت بهتره، برای تو در اون دنیا دیگه اینا نیستن که بخوان آزار و اذیت بکنن. یه احتمال بعدیش که احتمال چهارمه که خب این مطابق اعتبار بیشتریست و چیزیست که قبلانم گفتم، این دیگه نرخ شاهدباسی تمام اخلاق هنجاری هاست، یعنی تمام کتاب های اخلاق این که الان میخواییم بگیم تو همون اولش آخرش وسطش نوشتن و اون که گفتن اینجا هر چی باشه محدود، اونجا بی نهایته، بی نهایت در مقابل محدود مثلا طرف نسبت، اونجا لذتش بی نهایته، مدتش بی نهایته، کمیتش بی نهایته، فراخه، همه چی هست. پس وقتی در این دنیا تو هرچی داشته باشی اون دنیا اصلا بی نهایته و چون بی نهایته اصلا قابل حساب نیست. تمام کتاب‌های اخلاقی وقتی میخوان تدریس کنن یا امام مرتب تو تمام نوشته هاشون دارن، دیگر هم دارن، وقتی میخوان تنبه بدن یه انسان چرا تو حواست نیست که یه لذت ناقص محدود رو داری میگیری در ازای یک لذت و یک نعیم دائم بی نهایت، به تعبیر عدتن و مدتن و شدتن بی نهایت، اون رها میکن. پنجمین احتمالا بگیم میدونی چرا آخرت بهتره، چون آیه بعد گفته، آیه بعد میگه به خاطر اینکه در آخرت ولسوف یعطی که ربک فترضا، اینجا هرچی میخوایی ممکنه ندی، معنهایی وجود داره، ولی در آخرت ما هرچی بخوایی میدی. پس اونی که در آخرت برای تو بهتره به خاطر اینه که ما در آخرت دیگه اونجا منعی در پرداخت نداریم، اینجا ممکنه یه سری از کاران نشی، یه مصلحتی وجود داره که ممکنه مصلحت خدا در آزار تو باشه، مثل اتفاقی که در سید الشهدا افتاد، در امیرالمومنین افتاد، در فاطمه زهرا افتاد، بالاخره اینا آزار دیدن. اینجور نبود که اونا خوش خوشانشون بشه، که درسته راضی بودن، ما رأیت الا جمیلا گفتن، ولی بالاخره اذیت شدن به حسب ظاهر. اما در آخر هم ندیگه لسوف یعطی کرد بکف فرزا، چون اینجوریه ولل آخرت و خیر لکه من الاولا، یعنی علت برای این که لل آخرت خیر لکه من الاولا اینه که در آخرت لسوف یعطی. این هم نکته بعدی. نکته ما قبل آخر این که تعبیر خیر لکه داره، چرا نگفت خیر لکم فقط تو؟ آیا آخرت بر بقیه بهتر از دنیا نیست؟ خب جواب اولش نه، آخرت خیلی ها گفته بود آقا دنیاش مثل آخرت یزیده، آخرتش ممکنه مثل آخرت یزید باشه. یه عده هستن یسخان من رحیق مختوم، یه عده نه اونجا براشون سموم میریزن، لا واردن ولا کریم، هیچ برای زندگی بدبختشون میکنن. ولی میتونست بگه ولل آخرت و خیر لکم ای مسلمونها، ای پیروان پیامبر، ای اهل بیت پیامبر. اینجا خب ظاهرا میشه گفتش که وقتی میگه لکه، یعنی برای تو و تمام کسانی که مثل تو و تابع تو و در مسیر تو هستند. اما اینجا یک مطلبی رو فخرازی داره، مطلب لطیفیست، میذاریم به عنوان نکته بعد آخر که همیشه باید دیدونه داشته باشیم. نکته آخرمون که یه دونم بعدش داریم هست این که بعضی از روایات تفسیر علی ابن ابراهیم از ابو بصیر روایتی نقل میکنه از امام صادق که میگه آخرت اصلا در این آیه به معنای رجعت کره. یه بحثی ما داریم که در شیعه است و به خاطر همین هم حتی بعضن اهل سنت دست هم مینداختن شیعیان رو، میشون میگفتن اهل رجعت، اصحاب رجعت، اینا کسایی که قائل به رجعت هستند. خب ما در قائدمون هست دست رجعت مطرحه، میگم بعد از دوره امام زمان رجعت شکل میگیره، یعنی پیامبر و اهل بیت و ائمه بر میگردند. این تو عقاید ما هست، ظاهرا ریشه هاش در عقاید اسلامی هست، خیلی از فرق اسلامی همچین عقایدی دارن، ولی در شیعه هست، مطرح هم شده، برخی از افراد هم پیرامونش مقالاتی هم نوشتند. امتناع عقلی که نداره در مسئله و امر تعبدیست، مثل فرض بفرمایی طول عمر امام زمان، امتناع عقلی که نداره که یه نفر یا 2000 سال، 1600 سال، 1500 سال کمتر بیشتر زندگی کنه. البته عادتا نیست، ولی وقتی ادله تعبدی درش وجود داشته باشه تعبدن میشه پذیرفتش. در رابطه رجعت هم بله، عادتا همچین اتفاقی نیفتاده که بگیم ما یه همچین عادتی اتفاق میفته، ولی بالاخره اگر ادله محکمی داشته باشه وجود داره. و در تفسیر علی ابن ابراهیم میگه این ولل آخرت و خیر لک من الاولا، مراد اون رجعته بهتر از این تیکه اولشه، یعنی اون قسمت دومی که شما تشریف آوردی اون تیکه دوم بهتر از این تیکه اول خواهد گذشت. از این اصلا یه معنای دیگه میشه. اما مطلب فقر اصلا ایست که میشه اینجا ازش گذشت، ولی خب نقطه اخلاقی شیرینیه، به خصوص که متکی روی روایتی هم هست که یه روایت هم تو منابع ما هم تو منابع اهل سنت. داستان ایست میگه یه روزی، این قصه شو حتما شنیدید، جاهای مختلف نقل کردم، احتمالا گفتید و پاکتش هم گرفتید، و اون این که یه روزی حضرت موسی رو میکنه به خدا، میگه که خلاصه خدایا چرا ما هرچی دعا میکنیم مستجاب نمیشه، جوابی نمیاد. بعد از کلی بالا پایین کردن انکشفه که خلاصه خدا توسط جبرئیل به حضرت موسی میگه نگاه کن، یه نمام در میان بنی اسرائیل، این نمامی میکنه، سخنچینی میکنه، میان دو کس جنگشون آتش است، سخنچین بدبخت ایزون کش است، این نمامی میکنه. تا وقتی این نمام هست ما خلاصه دعا رو مستجاب نمیکنیم. حضرت موسی رو میکنیم که خدا آقا بگو من اینو بیرونش کنم یا حداقل ارشادش کنم. جوابم خود یک وظیفه دیگه، جواب اینه که خدا میگه من خودم دارم میگم نمامی بدم و خودم نمامی کنم یا رو معرفی کنم، نمیکنم. خب این مدتی گذشت و بعد مدتی حضرت موسی دید نه الحمدلله اوضاع خوب شد، دعاها داره مستجاب میشه و دعا داره میاد و تیکه اولش معمولا تو منابع ما هست، این تیکه دومش نهل اضافی است. حضرت موسی رو که خدا گفت خدا چی شد؟ بعدش الحمدلله اوضاع خوب شد. خدا گفت اون نمام مرد، اون نمام مرد و کار بر مسیر افت. حضرت موسی رو از خدا پرسید خب این نمام که مرد الان کجاست؟ گفت تو فلان قصرخونه تا کلان مسجد جنازش هست. موسی میخواست بدونه این نمام کدوم شیفات خورده ایه که بره خلاصه یه مدتی این دعاهای مستجاب رو جلوش گرفته بود، همیشه میره اونجا میبینه 70 تا جنازه است اونجا، یه نفرمی 70 نفر با هم مردن، آخرم معلوم نمیشه که اون کدوم یکی از این 70 تا بوده، لذا خدا معرفیش نمی کنه این نمام رو. خب این قصه قصه معروفی است، رفتی هم به ما نداره تو قصه معروف. منتها اینجا بخبازی یک نکته لطیفی رو داره، میگه از اون طرف در منابع ما یه روایتی است که او از پیامبر نقل میکنه و این روایت از امام کاظم هم نقل شده در کافی جلد 2 صفحه 376 اونجا نقل شده. حضرت میفرماین قال ان لله فی کل یوم و لیله منادی ینادی، هر روز و شب یه نفر منادی وجود داره که این از طرف خدا میاد و ندا میده. چی میگه؟ میگه محلا محلا یا عباد الله ان معاصی الله، از معاصی خدا خلاصه پرهیز کنید. فلولا، اگه نبود بهائم رتح و سویت رزق و شیوخ رکع، اگه نبود که یه بهائمی هن که اینا مرتح میرن، یه بچه کوچیکایی هن که اینا مرزن شیرخار، و یه پیر مردایی هن که رکوع میرن، لسد علیکم العذاب سهبا، خداوند عذاب رو میفرستاد و همه تون خلاصه در داغون. بعد اینجا این مفسر قرآن میگه ببینید در حضرت موسی یه نفر مانع رحمت شد، اما در قوم پیامبر یه نفر مانع عذاب میشه و این خیلی محبت زیادی است که به این امت مرحومه شده. در امت موسی یک گناهکار بار رحمت رو دست، اما در امت پیامبر نه تنها یه گناهکار دو نبود و گناهکار، بلکه یه نفر یه شیوخ رکعی پیدا بشن جلوی عذاب رو میگیرن. چقدر فرقه بین اونجایی که یک گناهکار باب رحمت رو میبنده با اون جایی که یک آدم خوب باب عذاب رو میبنده. خب نکته لطیفی است، چون اینجا نقل کرده ولو میشد مربوط به بحث ما هم نباشه، اما چون در اینجا نقل شده آخر وقت خونم بود این رو هم بگیم تا انشالله فردا به آیه ولسوف یعطیک ربک فترضی برسیم.